بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست، در تحقیق معنای عدل الهی در عالم جسم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که تحقیق این مطلب در عالم جسم از کلیاتی که در عالم مشیت و در عالم فؤاد و ثوابت و ذوات اشیا بررسی شد، در مقام ذوات اشیا کلیت این بحث از اون مباحث خارج نیست، ولی چون عالم جسم عالم تفاصیل و جزئیات هست و شخص مبتدی و متوسط در حکمت در تحقیق این مطالب در عالم جسم ممکن هست دچار سرگردانی بشه و به واسطه اون کسراتی که در این عالم هست رشته بحث را از دست بده، رشته مطلب را از دست بده. فرمودن که جداگانه در فصل جدا این مطلب در عالم جسم تحقیق میشه. در این رابطه اشاره فرمودن به حدیثی از امام صادق صلوات الله علیه که به جناب مفضل علی الله مقام حضرت فرمایش فرموده بودند در رابطه با کمال الهی، اون فقره از حدیث این بود که ما لم یکن کلیات الحکمه تامتن فی ظهورها تامتن فی بطونها لم یکن الحکمه کاملتن من الحکیم، که نقل به معنا کردیم حدیث شریف را، این هست که تا وقتی که کلیات حکمت در مقام ظاهر و مقام باطن با هم مطابقه تامه نداشته باشه، حکمت الهی درش نقص هست و کمال نداره. یعنی چه؟ مثالش را زدیم، فرض کنیم که شخصی باشه، شخص انسانی، انسان کونی، که این شخص انسان زید نام بر بدنش، بر این بدن جسمانیش روح حیات تعلق گرفته. روح حیات، روح حیوانی، روح حیات درش معنای دیدن هست، درش معنای شنیدن هست، درش معنای بویدن و چشیدن و لامسه هست. قوای خمسه‌ای که در این بدن ظاهر میشه، معنای این قوه های پنجگانه در روح حیاته. اگر این زید نام در این بدن جسمانی نتوانه با این چشم ببینه، اگرچه روح حیاتی که درش معنای دیدن هست به این بدن تعلق داشته باشه، ولی به این شخص بگیم بینا، این اطلاق اطلاق صحیحی نیست. تا وقتی چشم در اینجا نبینه ما به این شخص شخص بینا نمیگیم، میگیم کور مادرزاده، شخص نابینا هست. پس تا وقتی که کلیات حکمت در مقام ظاهر با مقام باطن مطابقه تامه نداشته باشه، در حکمت الهی کمال حاصل نمیشه. یعنی کمال الهی در این هست که تمام صفات الهی و اسماء الهی، تمام کلیات حکمت در مقام باطن در این عالم جسم ظاهر بشه، در این عالم جسم ظهور داشته باشه. این کمال خدا هست. لذا فرمودن که این عالم جسم را تا طوری مدبر حکیم تدبیر کرد از زمان ابتدا تا زمان انتها، از اول تا آخرش به جوری تدبیر کرد و حکمتش را در این عالم به کار برد که کمالات الهی، اسما و صفات خدا در این عالم ظاهر بشه. و فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، در این نظر و در این مقام وقتی که به عالم جسم نظر می کنیم، به دو نظر و به دو حیث نظر ما تقسیم میشه. یک حیث این هست که ما هر حسه جسمانی را به صورت مجزا بررسی کنیم. هر حسه جسمانی مکانی هست در این عالم جسم که در این حسه جسمانی فعلیات غیبیه درش به صورت پشت سر هم ظاهر میشه. مثلا بدنی که الان اینجا من زید دارم، این بدن حسه ای هست که یک زمانی این حسه مثلا برش نبات خاص تعلق گرفته بود، بعد بر این حسه انسان خاص تعلق میگیره، بعد بر این حسه جماد خاص تعلق میگیره. فعلیت هایی که در غیب عالم جسم هست یکی پس از دیگری بر این حسه جسمانی وارد میشن. این را مکرر الحمدلله مثال هاش را زدیم و گفتیم که از این مطلب نکات بزرگ اخلاقی حاصل میشه که تمام املاک و دارایی ها و مایتعلقات ما در عالم جسم تمامش آریه هست، تمامش مهمانه، تمامش دائمی و همیشگی نیست. از این بدن گرفته تا لباس گرفته، تا خانه گرفته، تا مرکب گرفته، تا کل مایتعلقاتش گرفته، یک حسه جسمانی هست که در این حسه جسمانی فعلیات غیبیه یکی بعد از دیگری وارد میشه. مثالش را متعدد زدیم. همین بدنی که الان داریم، این بدن از چه تشکیل شده؟ از حیوانات و گیاهان مختلف. این بدن یک وقتی درش روح حیوانی و روح نباتی نشسته بود، الان مثلا روح انسانی نشسته. بعد این بدن اجزایش که وقتی از ما خارج میشه یا این بدن فوت میکنه، دوباره برش روح جمادی مینشینه، برش یک روزی عنصر خاص مینشینه، باز یک روزی برش گیاه خاص مینشینه و یک روز دیگری انسان دیگر مینشینه. پس پیوسته فعلیات مختلفی که در غیب این عالم وجود داره بر روی این حسه جسمانی مینشینه، فعلیت سابق بلند میشه و فعلیت لاحق مینشینه. و چون گفتیم که آدم جسم مکانش زیغه، مکانش تنگ هست، نمیشه فعلیات غیبیه یک جا در اینجا جمع بشن، بایستی یک فعلیت بلند بشه، بلندش کنن تا فعلیت بعد را اینجا بنشانن. نمیشه در آن واحد مثلا هم انسان اینجا نماز بخونه، در آن واحد نشسته باشه، در آن واحد ایستاده باشه. اگر بخواد بنشینه باید ایستاده را بلندش کنن، بخواد ایستاده باشه باید نشسته را بلندش کنن. این یک دیدگاه بود. دیدگاه بعد که یک دیدگاه حق بود، هر دو دیدگاه دیدگاه حق هست، یعنی هر دو حقیقت داره. دیدگاه بعد این بود که فرمودن کل مجموعه عالم جسم را درش نظر کنیم، از ابتداش را تا انتهاش را. ابتدای عالم جسم از خلاصه پسترین فعلیات غیبیه آغاز شده. هرچه در وجود مقدمه در ظهور مؤخره، هرچه مقام بالاتر هست دیرتر ظاهر میشه. اول این آدم در دوره جمادیت بود، نه گیاه اینجا بود، نه حیوانی بود، نه انسانی بود. بعد وارد در دوران نباتیت شد، خدای متعال گیاهان را اینجا آفرید. بعد وارد در دوران حیوانیت شد، بعد وارد در دوران انسانیت شد، عناصری از حضرت آدم علیه السلام اینجا زاد و ولد کردند، متولد شدند در این عالم جسم، و انسانهایی هم که اینجا متولد شدند از روی حکمت و از روی ترتیب و از روی برنامه اینجا آمدند و رفتند. خدای متعال از روی تدبیر اینها را اینجا خلق میکرد و اینجا میمیرانید. اول شریعت آدم بود علیه السلام، بعد شریعت نوح بود علیه السلام. هی زمان بعد از زمان فهمها بالاتر رفت، شعورها بالاتر رفت و شرایع لاحق که می آمد نسبت به شرایع سابق کاملتر بود و تکالیف بر بشر، تکالیف سختتر می شد. تکالیف یعنی کاملتر می شد. هوش بشر، شعور بشر، فهم بشر بالاتر می رفت تا زمانی رسید که روح به این جنین تعلق گرفت. شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله، خود حضرت صلی الله علیه و آله تشریف آوردن، اگرچه تمام شرایع، شرایع محمد و آل محمد علیه السلام، ولی اون شریعت آخرین که به حسب ظاهر خود حضرت تشریف فرما شدن و آل محمد علیه السلام تشریف فرمای روی زمین شدن به حسب ظاهر، دیگه این شریعت باقی خواهد ماند، چون حکم روح برطرف نمیشه. وقتی بر جنین روح حیات تعلق گرفت، دیگه این حیات از این جنین تا وقت مردنش برطرف نمیشه. لحاظا این شریعت دیگر نسخ و برطرف نخواهد شد و در هر زمانی از جنس محمد صلی الله علیه و آله که آل محمد علیه السلام باشند روی زمین تشریف دارند که به عنوان قایت خلقت الهیه و به عنوان حافظ شریعت خدا، به عنوان عمل کننده بر شریعت خدا، به عنوان تمام کننده ظهورات الهیه بر روی زمین، آل محمد علیه السلام یکی پس از دیگر روی زمین تشریف فرما شدن تا اینکه الان در زمان وصی 12 هستیم صلوات الله و سلامه علیه. بعد بزرگوار علالله مقام در ادامه مطلب به صورت اجمال و به صورت کلی تعلق فعلیات را، خلق فعلیات غیبی را در این عالم جسم بررسی فرمودن. فرمودند که خدای متعال چجور فعلیات غیبیه را در این عالم ظاهر میکنه، بر روی این زمین چجور موالید ساخته میشن و خلق میشن. فرمودند حکمت الهیه مبناش بر این هست که دست فاعلیت، یعنی اونجایی که فعلیات القا میشه، از اونجا آغاز میشه، القا بر روی زمین میشه، آسمان ها و افلاک هست. افلاکی که در حال گردش هستند بر دور زمین، که 7 فلک داریم به اضافه کرسی و 8 و عرش که میشه آسمان های 9، 7 فلک به اضافه کرسی و عرش، اینها دست های فاعلی هستند. یعنی خدای متعال فعلیت ها را به واسطه آسمان ها بر زمین القا میکنه که حدیث خاص هم داریم در این رابطه که بزرگوار علالله مقام اشاره فرمودن و مرحوم آقای همدانی علالله مقام شرح می فرمان، حدیث خاصش این هست: ان الله تبارک و تعالی خلق روح القدس، همانا خداوند تبارک و تعالی، امام صادق می فرمان که خلق کرد روح القدس را، فلم یخلق خلقا اقرب الی الله منها و لیست به اکرم خلقه علیه، که گرامی ترین خلق در نزد خدا هست. ان روح القدس فی جنان ساقوره ذاق من حدائق الباکوره. امام عسکری می فرمان صلوات الله علیه، این روح القدس که روح القدس شد، چون یک میوه نباوه از جنات معاد محمد علیه السلام را چشید که شد روح القدس، نوکر خاص هست برای این بزرگواران صلوات الله علیه. می فرماد که روح القدس که امام عسکری علیه السلام وصفش را فرمودن یکی از مراتب این بزرگواران هست علیه السلام. فاذا اراد امرا القاه الیها، وقتی خدای متعال میخواد امری را بر روی زمین جاری کنه این امر را به روح القدس القا میکنه. فالقاه الی النجوم فجرت به، روح القدس هم به ستاره ها به آسمان ها امر خدا را القا میکنه و آسمان ها و ستاره ها امر خدا را بر روی زمین القا میکنن. این کلیت مطلب هست. در رابطه با تفاصیلش هم عرض کردیم از رساله مبارکه شقاق مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه و همینطور در همین شرح و زیاره جامعه کبیره خواندیم الحمدلله تحقیق کردیم مطلب بزرگوار علی الله مقامه را. این بود که وقتی آسمان ها برگرد زمین دور میزنن متناسب با اون قابلیت زمین، متناسب با اون مقادیری که خدای متعال ترکیب میکنه بر روی زمین، دست خدا روح القدس ترکیب میکنه بر روی زمین، یعنی دست متصرف خدا یعنی امام زمان صلوات الله علیه، وقتی که این مقادیر را ترکیب میکنه بر روی زمین متناسب با هر مولودی که قرار اینجا ساخته بشه مقادیرش را ترکیب می فرماد. مثلا اگر قرار این مولودی که اینجا خلق بشه یک حیوان باشه، نطفه متناسب با این حیوان اینجا تشکیل میشه، مقدار رطوبتش و یبوستش و حرارتش و برودتش متناسب هست با اون ساختمان و اون ترکیبی که این حیوان باید داشته باشه. اگر قرار گیاه ساخته بشه مقادیرش مقادیر دیگری هست، اگر قرار انسان ساخته بشه مقادیرش مقادیر دیگری هست. وقتی آسمان ها برگرد زمین گردش میکنن تأثیر و تأثیر حاصل میشه، فعل و انفعال حاصل میشه، اول در دوران جمادیت هست، یعنی اون عناصری که اینجا با هم ترکیب میشن بر حسب هر شیئی متناسب با اون مقادیر جماد اینجا ساخته میشه. در گردش های بعد اون جماداتی که رطوبت متابعه دارن، یعنی مدبر حکیم اون جماداتی را که خلق کرده برای اینکه از اینها نبات بسازه در اینها رطوبت بیشتر قرار میده، رطوبت متابعه داره، مثل حب دانه گندم یک رطوبت مازاد داره نسبت به یک سنگ ریزه، از یک سنگ ریزه نمیشه یک درخت یا یک خوشه آفرید ولی از دانه گندم میشه آفرید. در دوره بعد و گردش بعد در اون جماداتی که رطوبت متابع نسبت به نبات دارن نبات آفریده میشه. در دوره بعد در اون نباتاتی که رطوبت متابع دارن نسبت به خلقت حیوان، نطفه یک حیوان با دانه یک گندم رطوبت متابعش بیشتره، دانه گندم حد اکثر خلاصه بالا آمدنش و ترقی کردنش در حد خوشه گندمه، ولی نطفه حیوان بعد از اینکه جنین نباتیش تشکیل شد این قابلیت را داره که اعضا و جوارح متناسب با روح حیات ساخته بشه. باز همینجور در دوره بعد اون نطفه‌ای که رطوبت متابعه بیشتر داره برای خلقت انسان، پس به واسطه یه گردش آسمان ها بر زمین داریم این را با چشم مشاهده می کنیم، به واسطه یه گردش آسمان ها بر روی زمین دست های فاعلی مولودات بر روی زمین خلق میشن و آفریده میشن از روی نظم خاص، از روی تدبیر و حکمتی که صانع مدبر حکیم در نظر داره. تا رسیدیم به اینجای مطلب فرمودن بزرگوار علی الله مقامه فسار الامر بین الدعوت والقبول والفعل والانفعال، پس امر اینجور میشه که بین دعوت و قبول واقع میشه، بین فعل و انفعال واقع میشه، یعنی دستهای فاعلی و دستهای قابلی، از یک طرف افعال القا میشه از طرف دیگر قابلیت ها متناسب با افعال آفریده میشه. فالفعل من السماوات العلا و الانفعال من الارضین السفلا. فعل از کجا القا میشه؟ از آسمان ها، از بالا فعل القا میشه. انفعال از کجا، قابلیت از کجا حاصل میشه؟ از روی زمین. زمین هست که یک جاش مثلا استعداد داره که فلان گیاه ازش ساخته بشه، یک جاش استعداد داره فلان معدن خاص از این خلق بشه و ساخته بشه. دست قابلی در زمینه، دست فاعلی در آسمانه. بعد می‌فرماد فما لم ينفعل شيء من الارض لم يظهر شيء من فعل السماء. تا وقتی که منفعل نشه شیئی از زمین ظاهر نمیشه، فعلی از آسمان. یعنی دقیقاً بین این فعل و انفعال مطابقه تامه برقراره. نمیشه اینجا انفعالی قابلیتی بدون فعل حاصل بشه، نمیشه فعلی باشه که بخواد این فعل حاصل بشه بدون انفعال. یعنی نه جب داریم نه تفیض داریم. جب به چه معنا هست؟ جب به این معنا هست که ما یک فعلی را القا کرده باشیم فعل دیگر حاصل بشه. نه، فعل متناسب با انفعال حاصل میشه، متناسب با قابلیت حاصل میشه. تفویض چه است؟ تفویض این است که انفعال منفعل بشه بدون این که فعلی القا بشه. نه، تا فعلی القا نشه قابلیتی اینجا تشکیل نمیشه. دقیقا بین فاعلیت و قابلیت مطابقه تامه هست. همونقدر که فاعلیت القاء فعل میکنه، همونقدر هم قابلیت قبول این القاء فعل را میکنه و منفعل میشه. پس نه جب داریم و نه تفویض داریم، بلکه عدل و اختیار محضه. بعد بزرگوار میفرماد کما لم یظهر تسعیدها فی الصخره السما و ما لم یفعل السما لم یتحقق شیء من انفعال الارض کما لم یظهر فی الهواء حرکت قبل تحریک السماء ایاه. میفرماد که مثال میزنن تا وقتی فعلی از آسمان القا نشه و تا وقتی قابلیتی از زمین منفعل نشه شیئی حاصل نمیشه. مثالش هست، میفرماد که تا وقتی این قابلیت زمین، تا وقتی این قابلیت زمین از فعل آسمان منفعل نشه اینجا شیئی ساخته نمیشه. چنان که یک صخره سنگین، یک تکه کوهی که بلند نمیشه، تکه کوهی که صعود نمیکنه، سر جای خودش ثابت هست، این تکه کوه اگر بخواد که بلند بشه خودش که به خودی خودش کنده نمیشه بلند بشه. بایستی فعلیت از بالا برش تعلق بگیره. تا فعلیت تعلق نگیره سر جای خودش هست. و همینجور در طرف مقابلش میفرماد که این هوایی که، این بادی که در هوا ایجاد میشه، این هوایی که حرکت میکنه، تا وقتی که فعلیت از طرف آفتاب از آسمان ها به اینجا القا نشه که این هوا درش حرکتی ایجاد نمیشه. پس به نسبت اون فعلی که در این قابلیت ها القا میشه، به نسبت اون فعل ها و این انفعال ها اشیا اینجا متولد میشن و خلق میشن. فَإِذَا صَدَرَ الْفِعْلُ مِنَ السَّمَاءِ وَصَارَ أَجْزَاءُ الْأَرْضِ قَابِلَةً حَدَثَ مَا حَدَثَ كَالْبُخَارِ الصَّاعِدِ فَفِيهِ قَابِلِيَّةٌ مُتَابِعَةٌ فَفِيهِ قَابِلِيَّةٌ مُتَابِعَةٌ وَفِعْلٌ مِنَ الْأَفْلَاكِ الصَّاعِدِ وَهُوَ الشُّعَاعُ الْمُلْقَى فِيهَا وَحَرَارَةٌ مِنْهَا فَمَا تَرَى فِيهِ مِنْ صُعُودٍ وَارْتِفَاعٍ فَمِنَ السَّمَاءِ و ما ترى فيه من ثقل و انحطاط فمن نفسه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. بزرگوار میفرماد علی الله مقام، پس وقتی که فعل از آسمان صادر بشه، فعل از فاعل صادر بشه و انفعال هم از قابل حاصل بشه، اون وقت اون شی اینجا خلق میشه و ساخته میشه. مانند بخاری که صعود میکنه، بخاری که صعود میکنه از یک طرف فعل آفتاب، فعل آسمان ها درش تابیده، درش القا شده، از طرف دیگر این آبی که اینجا این فعل گرما را، این فعل حرکت را قبول کرده منفعل شده، به واسطه این فعل و انفعالی که اینجا حاصل شده، این خلاصه ابر، این بخار اینجا خلق میشه و ساخته میشه. میفرماد که پس هر چه که میبینی در این عالم، در این عالم جسم، از صعود و ارتفاع از آسمانه، و هر چه که میبینی از سنگینی و انحطاط از خود شیه. یعنی چه؟ یعنی این مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه این عبارات را تشریح میفرماد. یعنی این که هر شیعی، اول یک عبارت مقدمه بگیم بعد برسیم به نتیجه، هر شیعی درش دو جهت هست، یک جهت من حیث و نفسه داره، یک جهت من حیث و ربه داره، یک جهت قابلیت داره، یک جهت فاعلیت داره. مثالش من زید، این بدن من هست، این بدن من حقیقتش چه هست؟ این بدنی که میبینید، این بدن یک تک جماده، این بدن انسان نیست، حتی حیوان هم نیست، حتی گیاه هم نیست، این بدن یک تک جماده، مثل یک تک سنگ، مثل یک تک چوب، نهایت رطوبتش نسبت به سنگ بیشتره، مقادیر ترکیبش متفاوته، وگرنه جماده. این جماد درش چه خاصیتی پیدا شده؟ این جماد به واسطه اون رطوبت متابعی که داره، به تناسب اون نوع خلقتی که این بدن را ساختن، بر این بدن روح انسان نشسته. روح انسان به قدری بر این بدن غالب شده، روح انسان به قدری بر این بدن غالب شده که این بدن فعلیت‌های خودش را و اون اقتضائات خودش را در نزد این روح انسان مزمحل کرده، یعنی حکم روح انسان شده. روح انسان هست این را بخواد حرکت بده، ساکنش میکنه، بلندش میکنه، مینشانه، زبانش را حرکت میده، از گوشش میشنوه، از چشمش میبینه. پس این روح انسان به قدری بر این بدن غالب شده که دیگه بر این تک جماد نمیگیم تک جماد، میگیم آقای زید. به این بدن میگیم بدن زید، دیگه نمیگیم این یک تک جماده، میگیم زید اینجا نشست، زید اینجا ایستاد. یعنی چه؟ یعنی این فعل غیبی به قدری بر این تعلق گرفته که اسم فعل غیبی را بر این بدن میدیم، وگرنه در حقیقت اسم این بدن انسان نیست، اسم این بدن جماده، اسم این بدن جماده. ولی به قدر این روح غیبی بر این بدن فعل غیبی تعلق گرفته، غلبه کرده که اسم خودش را فعلا داده به این، تا وقتی که اینجا زنده باشه اسم او بر این صادقه، اسم خودش را داده بر این که انه اسم این را از این گرفته. یعنی به قدری خودش را اینجا ظاهر کرده، آشکار کرده، این بدن را در نزد ما، در نظر ما پنهان کرده. اصلا یادمون میره بعضی وقتها این جماده، این که انسان نیست، این جماده، این یک تک جماده، نهایت رطوبتش بیشتر هست. اینجا چه میفرماد بزرگوار علی الله مقامه؟ میفرماد فما طرفیه من صعود و ارتفاع، هر فعلیتی که میبینی از آسمانه، فمن السما، و ما طرفیه من ثقل و انحطاط فمن نفسه، هر چه که از سنگینی و انحطاط میبینی از جانب خودش هست. یعنی هر چه از سکون، از بی فعلیت بودن، از بی خاصیت بودن از خود جسمه، هر چه که از فعلیت میبینی، از حیات میبینی، از حرکت میبینی، از جهت اون فعلیت غیبی هست که بر این تعلق گرفته. پس به نسبت این که این چقدر این فعلیت غیبی را خلاصه بتوانه به خودش، این فعلیت غیبی را برش ظاهر بشه، برش بنشینه، چقدر خودش را در نزد این فعلیت غیبی مزمحل بکنه، به همون اندازه اسم فعلیت غیبی بیشتر بر این صادق میشه. هرچه خودش را بیشتر مزمحل کنه، آثار غیبی را، آثار فعلیتها را بیشتر نشان میده. میخوام به یک مطلب برسیم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاصعا وهو حسير. می فرماد که در نوع خلقت خدا تفاوتی نمی بینی. این آیه قرآنه. نظرت را برگردان، آیا سستی اینجا مشاهده می کنی؟ آیا خلاف حکمتی می بینی؟ دو مرتبه نظرت را که برگردانی نظر تو خاصع میشه، یعنی نظر تو خاضع میشه، خاشع میشه، مقر میشه، معترف میشه. وقتی که به دید حکمت، به دید تدبر نظر کنی، این نظر را همه جا میبینی. من زید به همین نظر، من زید مشیت به من زید تعلق گرفته، مشیت من را آفریده. من زید هر چقدر که از صفات خودم، از خاصیت‌های خودم، از خاصیت‌های بی‌خاصیت خودم، از سلیقه‌های معوج خودم هر قد بیشتر دست بردارم، مشیت صفاتش را بیشتر به من القا می‌کنه. هر قد من از سرمای خودم، از سکون خودم، از برودت خودم بیشتر دست بکشم، حرارت مشیت، حرکت مشیت، نور مشیت در من بیشتر ظاهر میشه. یبن آدم روح حکم روحی و طبیعتک علا خلاف کینونتی. ای پسر آدم، بچه آدم، روح تو از منه، یعنی من در تو این قابلیت را از خودم قرار دادم، در ات نورانیت گذاشتم، نه اینکه تکی از خودم کنده باشم. خدا لعنت کنه وحدت وجود را، این در تو نور گذاشتن، روح تو از منه، ولی طبیعت تو، خودی تو برخلاف نور منه. طبیعتک علا خلاف کینونتی. اتعنی فی ما امرتک، اگر گوش به حرف من کنی، اجعل کمثلی، تو را مثل خودم میکنم. انا ربون اقول و لشیعی کن فیکون، من پروردگاری هستم که وقتی به یک شیء بگم بشو میشه. اگر تو یه بچه آدم هم بچه آدم باشی، گوش به حرف من بکنی، دست از خودت برداری، تقول لشیء کن فیکون، تو هم به هر چی بگی بشو میشه. مثل بزرگان، مثل نقبا علی الله مقامهم. شنیدید یه بار، چند بار عرض کردیم داستان شیخ مرحوم علی الله مقامه را، در اون کشی که در دریا متلاطم شده بود، به محض این که زبان مقدسش را حرکت بده، اون بچه آدمی که مطیع صرف باشه، اون یبن آدمی که مطیع صرف ربش باشه، همینقدر زبانش را حرکت بده، کن فیکون میشه. پس هرچه قابلیت، هرچه شی از خودش دست بکشه، هرچه از خودش دست بکشه، فعلیت بیشتر ظاهر میشه. عالم جسم هم همینطوره. آدم جسم چرا یک سنگ جماده؟ چرا یک سنگ بی خاصیت نسبت مثلا به بدن یک اسب، یا بدن یک انسان نسبت به بدن اسب چرا باز خاصیتش بیشتره؟ هرچه که از خودش دست بکشه، این فعلیت غیبی بیشتر ظاهر میشه، بیشتر نورانی میشه، فعلیت غیبی ازش ظاهرتر میشه. این یه قاعده کلیه هست. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، فمن زعم انما یحدث فی الارض به تأثیر الكواکب لیس للناس فیه اختیاران قول صادر عن جهل. مردم یا دوچار افراط میشن یا دوچار تفریط میشن، نمی توانند میان رو باشن، نمی توانند در اون خط مستقیم حرکت کنن، مگر اینکه متمسک بشن به محمد و آل محمد علیه السلام. اگه نه، وقتی خودشون بنشینن فکر بکنن، یا از این ور می افتن یا از اون ور می افتن. می فرماد که بعضی ها گمان می کنن که هر چه که روی زمین حاصل میشه، این به تأثیر کواکبه و انسان درش هیچ اختیاری نداره. بعضی اینجور افراط می کنن. بعضی ها مثل مرحوم سید مرتضی تفریط میکنن، میخواد که یک جا رد کنه حرکت کواکب را، رد کنه تأثیر کواکب را، یه قولهایی بزرگوار رضوان الله علیه ابراز میده که واقعا مضحک خنده داره. در مواقع النجوم اقوالش را میفرماد که یک دلیل ها و برهان های ارائه میکنه. بعضی ها اینقدر افراز میکنن که میگن آسمان همه کار است، همش هم به آسمان بد و بیرا میگن. یکی اینقدر افراز میکنه، یکی اونقدر تفریط میکنه. نه به اون افراط نه به این تفریط، خدا از آسمان فعلیت ها را القا میکنه ولی جلو به اختیار انسان گرفته نشده. بنابر اختیار خدا خلق میکنه نه بنابر جبر. درسته از آسمان ها القا میشه ولی بنابر اختیار خدا خلق میکنه. به خصوص احادیث متعدد داریم، همین حدیثی که خواندیم یا حدیث دیگری که در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام، فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم. خیلی حدیث، این آیه قرآن و تفسیرش که امام علیه السلام در اون حدیث می‌فرماد خیلی عجیبه. وقتی خواستن ابراهیم علیه السلام را به همراه خودشون ببرن، فرمود به اونها که در آسمان ها خدا می فرماد نگاه کرد در ستاره ها، گفت من مریضم. یعنی چی؟ چه ربطی داره نگاه کردن در ستاره با گفتن این قول که من مریضم؟ خب می خواست بگه مریضم، می گفت مریضم، چرا به آسمان نگاه کرد بعد گفت مریضم؟ بهانه بیاره، می خواست بهانه بیاره با اینها نره. به حسب ظاهر نگفت همین اول من مریضم، اول به آسمان نگاه کرد بعد گفت من مریضم. چرا نگاه کرد بعد گفت من مریضم؟ چون میخواست حرفش حقیقت داشته باشه. چه بود قضیه؟ میفرماد نگاه کرد به آسمان ها، دید این آسمان ها یک جوری تدبیر شدن، تنظیم شدن که قراره در این آسمان فعلیت عاشورا و مصیبت سید و شهدا علیه السلام روی زمین واقع بشه. لحاظا فرمود فقال انی سقیم، من بیمار حسین شدم. راست گفت، برای همین نگاه کرد بعد گفت من بیمار شدم. من بیمار مصیبت حسین شدم صلوات الله علیه. مصیبت حسین کمر من را شکست. پس واقعا از آسمان فعلیت ها القا میشه ولی بر حسب خلقت الهی، از روی اختیار، نه از روی جبر و نه از روی تفویض. اینجا بزرگوار علی الله مقامه، بنابر حکمت آل محمد علیه السلام، بنابر حکمت آل محمد علیه السلام ثابت میکنن، اثبات میکنن. انشاءالله این را در مجلس بعد بخوانیم دیگه. این فصل انشاءالله اگر امام زمان علیه السلام صلاح بدانن به پایان برسه، وارد فصل بعد بشیم. ثابت می‌فرماد بزرگوار علالله مقامه که اگرچه خدای متعال به واسطه روح القدس در آسمان فعلیت‌ها را جاری می‌کنه ولی از روی اختیار، نه به جبر و نه به تفویض در روی این زمین خدای متعال خلقتش را جاری میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.